البته من قیماق چای خور حرفه ای نیستم، این احتمالا بار اول بنده باشه. شیرچای بیشتر توی محله ما شیرچای رایج هست.
بله.
و شیرچای حالا صرف، یعنی فقط نگاه های صرف جویانه درش اهمیت نداره، یعنی هم نوعی صرف جویی هست که در مصرف شیر میگه زیاده روی نشه، و همین که یک مقدار به نظرم حالا اصطلاح ما و شما چیه، میگه شیر خنوکه چیه مثلا، تب اونو به نظرم به عنوان یک به گفته این طبیبای سنتی مسلحه، یعنی چای مسلح و شیر میشه. حالا ما سر صحبت ها رو رساندیم به، در واقع ته صحبت ها رو رساندیم به مسئله این که داستان شما در فضای مهاجرت شروع کردیم، و من میخواستم که یک مقداری در مورد زبان و گویش در داستان هم صحبت بکنیم. استاد وقتی که ما وارد فضاهای اقلیم و بوم میشیم، لهجه به نظرم موضوعیت پیدا میکنه و پررنگ میشه لااقل. یعنی شما داستان کاملا حالا بی مکان و بی زمان وقتی می نویسید، شاید لهجه اون نقش محوری رو شاید نداشته باشه، ولی یکی از چیزایی که اتفاقا میخواد بوم رو بازتاب بده، اقلیم رو بازتاب بده، لهجه است و گویشه. و در تمامی داستانهای شما بل اتفاق فکر میکنم اینطوره، یعنی تمام مجموعه داستانی ها، اون لهجه و اون گویش خیلی روشن و آشکار داره خودنمایی میکنه. مواجهه خود شما با لهجه چطور بوده در داستان؟
ببینید، لهجه مردم هزاره یا به تعبیر دیگر گویش، خب یک گویش از زبان فارسی هست، ولی خب میزان شکستگی، میزان قلب و همینطور میزان میزبانی از زبانهای دیگر در این لهجه زیاده. به همین خاطر نمیشه، یعنی من خودم حس کردم که نمیشه این لهجه را به طور کامل در گفتگوها آورد.
دقیقا.
مثلا رسمم همین است که در گفتگوها معمولا از لهجه استفاده میشه تا شخصیت را بیشتر و بهتر بشناسانه و فضا و صحنه و حال هوای داستان را نزدیک کنه و عینی تر کنه، در واقع به فضای بومی که اونجا هست. اما من سعی کردم که لهجه یا گویش را در تمام متن داستان و گفتگوها به یک نحوی پخش کنم. البته
زبان داستان،
بله، زبان داستان را، زبان داستان را تحت تاثیر لهجه قرار بدم، اما لهجه ای که کمی اصلاح شده باشه، یعنی از اون شدت شکستگی ها و از شدت وامگیری ها اینا بکاهم و سعی کنم اون تعبیرات یا اون واژه ها و اصطلاحات را استفاده کنم که اصیل تر باشه، بسیط باشه و
خیلی نیاز به پانویس نداره،
آره، خوش آوا و خوش آهنگ باشه و بتونه در کانتکست جمله خودش
معنا کنه.
یعنی هم بتونه او فضای بومی را نمایندگی کنه، هم بتونه شخصیت ها را بهتر بشناسانه، و هم برای خواننده ای که با این لهجه آشنایی نداره مشکل ساز نباشه.
درسته.
به همین خاطر مثلا حتی برای خوانندگان ایرانی که مطلقا با این لهجه ناآشنا هستند، و اونون مثلا این کتاب ها قابل فهم بوده، هیچ کدام اینها شکایتی از این که دچار دستانداز شده به اونان مطال در فهم این داستان یا این کتاب، چنین شکایتی نداشته. درست. ولی زمانی که این کتاب به اونان مثال در این اواخر به عربی ترجمه شد، اون مترجم زبان فارسی لهجه ایران یا رایج در ایران را میدانست و از لهجه مردم هزاره آشنایی با لهجه مردم هزاره آشنایی نداشت، و او چون میخواست دقیق ترجمه کنه و همه چیز رو دقیق بفهمه، اونجا بود که من فهمیدم که خب این کتاب چقدر زیاد لغاتی داره، تعبیراتی داره، مفاهیمی داره که نمیتونه به طور فردی و تنهایی، اگر از به عنوان مثال از اون زمینه جمله خارج شوه، نمیتونه قابل فهم
باشه. حالا ایرانی ها جای خود داره، حتی من احساس میکنم که مثلا اون غلظتی که مثلا در اون مجموع افسانه های شما به کار رفته، شاید برای نسل دوم و سوم هم یک مقدار، نمیگم نافهم باشه، ولی سخت فهمتره، یعنی یک مقدار شاید به خاطر همین غلظت بالایی که داره. حالا تعبیر برساخته بودن زبان در داستان، خب تعبیر به نظرم رایج و درستی هم هست. این برساختگی رو شما پس خیلی آگاهانه و خیلی با تجربه قبلی ازش استفاده کردید و خیلی هم خودش داره نشان میده. مثلا من همین مجموعه گل سرخ دل افکار شما رو وقتی که شنیدم شما تشریف آوردید ایران، باز من کارهای شما رو معمولا مجبور میشم دو سه بار بخونم، چون یک بار وقتی که منتشر میشه میخونم، یک بار وقتی که میای ایران رو، و دوست دارم که با پیش‌زمینه ذهنی روشن‌تر با شما مواجه بشم. مثلا اونجا توی این مسئله من خیلی با این طرز دید داستان میخوندم که اصل این در لحجه چه بوده، ولی همون حسی که در لحجه است به من منتقل میشد، یعنی اون شائبه لحجه خیلی درست و خیلی به جا از اون متن برساخته شما به من منتقل میشد. هنوز یک چشم نخوابیده بودم که صدای مثلا طرف رو این تعبیری، یک چشم خواب نکده باشد خود یک چشم، منظور یه چرت ما نزده مثلا. مثلا ایران میگه که یک چرت مثلا، اون یک چشم خواب کردن مثلا.
درسته.
یک چشم نخواب. اینا بسیار پرتکرار.
اینا تعبیر است. تعبیراتی که در یک فرهنگ یا در بین یک گروهی از مردم رایج هست. خب این تعبیرات از همین کلمات تشکیل میشه در حقیقت. ولی خود تعبیر در کلیتش ممکنه که رایج باشه در یک منطقه. خب کسی که میخواه کار زبانی بکنه الزاماً اینطور نیسته که بده چند واژه را پیدا کنه و وارد متن بکنه. او باید سعی کنه که ساختار جملات را که در اون منطقه رایج هست، او ساختار جملات را هم توجه بکنه و انتقال بده، و تعبیراتی را که در اونجا در مورد یک پدیده و در مورد یک مفهوم هست، اونها را هم بیاره. یعنی ناشی میشه از یک آشنایی نه تنها با سطح ظاهری زبان، بلکه با سطوح عمیق‌تر و پایین‌تر زبان هم باشه. چون زبان تنها مجموعه از کلمات و واژه ها که نیست، زبان ترکیبی است از واژه ها و از اون فرهنگ و رسم و رسوم و باورهایی که پشت زبان قرار گرفته. به عنوان مثال وقتی که من بخواهم صبح را بیان بکنم، رسیدن صبح یا سحرگاه را، خب میتونم بگم خورشید دمید یا بامداد دمید یا آغاز شد، ولی مردم هزاره میگن که وقتی که دامن هوا خط انداخت،
آره افق،
یعنی آره، یعنی تاریکی با وسیله یک روشنایی سحرگاهی روشن شد. خب این تعبیر اگر من ندانم، طبیعتاً اون گویش در اینجا نمیتونه که باستا پیدا کنه.
درسته. خیلی عالی. ببین بحث به جای خیلی خوبی رسیده. من یک دغدغه‌ای دارم که خیلی وقتا بنده رو دچار، یعنی ناراحت میشم، خب یعنی دنبال راه حل میگردم که چی میشه و آیا ما آدرس اشتباه دادیم مثلا. حالا بنده که من خودم مثلا شاید تعبیر درست‌تر اینش هست که مثلا ما نسل دوم با مسامحه مهاجر هستیم، ما در واقع مهاجر زاده هایی هستیم که حالا شروع به داستان نویسی میکنیم. بارها و آخرین بارش هم در یک جلسه داستانی بود، شاید مثلا دو سه هفته قبل، یک دختر خانم جوانی که من یک داستانی نمونه از ایشون رو هم خوانده بودن، یعنی برای من فرستاده بودن که ایشون جزء هنرجوهای این مجموعه هست و دوست داره و همشهری شماست و این میخواد، خیلی آدم با ذوق استعداد هست و میخواد که داستان نویسی رو ادامه بده، شما مثلا حالا کمکش کن، یک نظری چیزی داری شما که با این فضا آشنا هستی، یک نظری در مورد این بده. من حالا تو اون جلسه از قضا ایشون رو هم دیدم از نزدیک و اصلا ایشون سوال نداشت در مورد این که مثلا افق داستان نویسی من کجاست یا مثلا در مورد چه موضوعاتی بنویسم. همه اینها رو رها کرده بود، فقط یک چیز و اون نگرانی و معصومیت رو من در عمق وجودش دیدم، یعنی در چشمانش و در پیشانی ایشون دیدم. گفت که فلانی زبان من عاجزم، من نمیتونم اون بازنمایی که مثلا نویسندگان پیشکسوت ما آقای خاوری داره این کارو میکنه، محمد حسین محمدی این کارو، مثلا آصف سلطانزاده خیلی کمرنگ تره، نویسندگانی که حالا مثلا خیلی پررنگ تر اون نوگویش رو در داستانشون بازتاب میدن، یا نویسندگانی که حالا داخل افغانستان هستن و خوب طبیعی کار هست، مثلا اون برساختگی شاید کمتر باشه حتی. من بخوا گفتم چه حاجت که مثلا شما تو مگر جواد خاوری هستی که میخوای مثل ایشون بنویسی؟ من جواد خاوری ولی من افغانی هم. خب باشه، یعنی به نظر شما داستان نویس مهاجر زاده یا مثلا نسل دوم و سوم مواجهش با زبان لهجه چگونه باید باشه که بتونه هم یه حظی از اون زبان برده باشه؟ چون اینطور هم نیست که کاملا بیگانه باشه، احیانا با یک درجه خیلی رقیقی از اون لهجه هنوز توی خانه ها جریان داره، ولی در این حال سوار مطلب هم نیست. یعنی اسباب داستان نویسی اینقدر براش سنگین میشه و پیچیده میشه که از اصل مطلب هم جا میمونه. این حالا شما به عنوان کسی که این تجربه رو داشتید و از این مراحل عبور کردید، برای یک داستان نویس نسل دوم و سوم چی هست که در به طور مشخص در ایران داره داستان نویسی رو تجربه میکنه؟
ببینید، هر نویسنده‌ای خب بهتر است که خودش بنویسه. کسی که در اینجا مهاجر شده، تجربیاتی را پشت سر گذاشته و در یک نقطه‌ای رسیده و ایستاده که مبین هویت او در اون نقطه است و او مهم است. منظور من این است که نویسنده جوان باید خودش به عنوان یک جوانی که نسل دوم یا سوم مهاجرت هست و ویژگی زبانی خاصی داره، ویژگی هویتی خاصی داره، باید خودش بنویسه. ضرورت نداره که این برگرده بگه من از فلان سرزمین هستم و متعلق به فلان فرهنگ هستم و باید نقب بزنم به گذشته و گذشته خود را بنویسم. به همون اندازه که گذشته برای گذشتگان اهمیت داشته، حال این جوان یا این نویسنده جوان اهمیت داره. ما باید یک فرد افغانستانی را در مراحل مختلف باید ما بشناسانیم، باید تعریف کنیم. این نویسنده جوان خودش به عنوان یک جوانی که دارای ویژگی زبانی خاصی هست، دارای دغدغه های مهاجرتی خاصی هست، خوب است که برای ما باز بشناسانه، تا اینکه بره به عنوان مثال تقلید کنه از کار نویسندگانی که یک نسل یا دو نسل پیش از او با یک دغدغه و ویژگی دیگری می نوشتن و زندگی می کردن. حالا اینی که مثلا شما بحث سر زبان بردید، ما شما می فهمیم که زبان یک پدیده زنده و سیال هست که مدام در حال حرکت است و مدام در حال تغییره. نمیشه که یک جوان افغانی که در ایران متولد شده، با فرهنگ ایرانی، با زبان فارسی رایج در ایران مواجه هست، سر و کار داره، نمیتونه خود از تأثیر پذیری از این فرهنگ، از این زبان دور نگه داره. به طور طبیعی این تأثیرات خود اعمال میکنه و این نه حسن است نه قب است، فقط یک روند طبیعی است. و اگر این جوان بیاید و همین ویژگی را، همین زبانی را که این متأثر شده از این فضا بازتاب بده در آثار خودش، در خود داستان اصیل نوشته، یک زبانی که نه ایرانی است نه بر لهجه های بومی وطنش که افغانستان باشه به او برابری میکنه، یک چیز آمیخته، یک آمیخته از لهجه مناطق مختلف افغانستان.
هویتش هم هویت آمیخته ایه،
هویتش هویت آمیخته است، دغدغه هایش دغدغه های آمیخته است،
سبک زندگی
آمیخته است و همینطور زبانش. یعنی یک زبان، یک جوان افغانستانی که در ایران است، ترکیب است از لهجه های مختلفی که حتی در ایران است و ترکیب است از لهجه های مختلفی که در افغانستان است. یعنی یک جوانی که از بلخ آمده به عنوان مثال، او هم بلخی صحبت میکنه، هم کابلی صحبت میکنه، هم هزارگی صحبت میکنه، هم تهرانی صحبت میکنه، هم به عنوان مثال اگر در مشهد باشه مشهدی صحبت میکنه. این یک چیز کاملا طبیعی است.
خب کجای کار میلنگه؟ چرا مثلا این مسئله، حالا شاید شما به هر حال کمتر باش مواجهش، من خودم چون با کارگاه های داستانی، با فضاهای داستان نویسی در عالم مهاجر زیاد سر و کله، بیشتر سر و کله میزنم، این مسئله مسئله متداولی هست، یعنی یه پرسش و دغدغه خیلی پررنگی برای هنرجوها هست. چرا هنرجو، یعنی جای دیگه دنیا هم همینه یا فقط در اینجاست که اینا به جای اینکه پیش رو باشن مدام هی میخوان به عقب برگردن و مثلا اون لهجه و اون گویشی که مثلا در 30 سال پیش در کتابای داستان به کار رفتن امور دوباره تکرار بکنن؟ کجای کار میلنگه؟ چرا این نگاه رو به جلو نداره؟
من فکر میکنم که این جوانان ما که در ایران زندگی میکنند، اینها فکر میکنن که باید اصیل زندگی کنن، باید اصیل بنویسند و تعریف اصالت را پیش خودشان به این گونه تعریف میکنند که هرچی که ما به گذشته ما نزدیکتر باشیم، چی از لحاظ هویتی، چی از لحاظ رفتاری، چی از لحاظ زبانی، هرچی به گذشته خود را نزدیکتر کنیم ما اصیل تر مینویسیم و ارزش کارمان بیشتر میشه، در حالی که همونطور گفتم که هرچی که او خودش با امو ویژگی که داره باستابیده کارش اصیل تر است. چون ما میخواهیم یک انسان افغانستانی را در یک محیط مهاجرت ببینیم که چگونه فکر میکنه، چگونه سخن میگه و چگونه زندگی میکنه. یک از دلایلی که حالا چرا اینها اینقدر گرایش به گذشته و او اصالت هویتی اصالت هویتیشان داره فکر میکنیم این است که اینا در جامعه میزبان خود حل شده نمیبینه، اینا در هنوز در جامعه میزبان خود بیگانه، خود موقت و غیر میپنداره و زمانی در اینجا احساس خودمانی نکنه باید یک جای خودش ثابت کنه، یک جای خود مستحکم کنه، اینجا معلقه، پس جای دیگری نمیمانه جز همون گذشته، جز زادگاه، جز وطن، و وطن را با تمام ویژگی هایش میخواهد که دریابه و خود به او منتسب کنه تا حس آسودگی و حس برقراری کنه.
حالا من از خود یک نویسنده، چون من نویسنده رو یک اندیشمند در واقع میشناسم دیگه، این نویسنده به نظرم باید اندیشمند هم باشه، در حالی که ما انتظارمون این هست که به عنوان یک اندیشمند این باید برای سایر توده های جامعه راه باز بکنه. یعنی شما به جایی که مثلا شما، منظورم شما اون نویسنده نسل دوم سوم دارم عرض میکنم، باید راهی باز بکنه و حالا نسبتش رو با اون جامعه تعریف بکنه در داستانش. من فکر میکنم این تأکید بر اینجور لهجه ها و گویش ها که حالت تصنعی حتی پیدا بکنه و اون صداقت هم درش نباشه، شاید بازگشت به گذشته است که آدرس غلط دادن هست. خب در این زمینه حالا بحث زبان در داستان به نظرم خیلی مفصل تر میشه صحبت کرد.
بسیار
زبان. البته قایم آقچای هم خیلی مفصل بود، یعنی این به نظرم برای 2 ساعت صحبت، یعنی بخوای حلال میشه 2 ساعت صحبت بکنه.